شاهد را در هذا ابو الصقر بیان کنید. سؤال دو، شاهد را در الذین کذبوا شعیبا شرح دهید. سؤال سه، فرق بین تحقق خبر با اشاره به خبر چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قول تنبیه عند تعقیب المشار الیه به اوصاف الا انه جدیر فما یرد و بعده من اجلها. بحث درباره این است که چرا مسند الیه را اسم اشاره می آورند. یکی از نکاتش این است که اسم اشاره می آوریم. چراش رو بعد میگم. یه مقدمه میخواد تا چراش رو بفهمیم. ما چهار چیز لازم داریم. یک، مشار الیهم بعد اول بیان. دو، صفات بعد از مشار الیهم بعد ذکر بشه. سه، اسم اشاره. چهار، اون چه بعد از اسم اشاره میاد. این چهارتا رو گم نکنید. پس اول شد، بعدش اون چه که بعد از اسم اشاره میاد. این چهارتا رو که بلد شدیم حالا مطلب رو میفهمیم. اسم اشاره میاریم برای اینکه بفهمونیم که مشارون الیهم سزاوار اون چیزی هست که بعد از اسم اشاره میاد. به خاطر چی سزاوارند؟ به خاطر اون صفات. اگر اینجوری که میگم شماها نفهمید، درس رو هیچ نمیفهمید. ولو بلغ ما بلغ. راه فهمش همین است که میگم. تکرار. اول مشارون الیه میاد، بعد صفات، بعد اسم اشاره، بعد چیزی بعد از اسم اشاره. برای چی؟ برای اینکه بفهمونیم که مشارون الیهم سزاوار اون چیزی هن که بعد از اسم اشاره میاد. چرا سزاوار اون چیزی هن که بعد از اسم اشاره میاد؟ به خاطر دارا بودن صفات. مثل چی؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. مشار إليهم. حالا بعد چی بخونم؟ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. چهار چیز اینجا داریم. اول چی بود؟ چیه اینجا مشار إليهم؟ الذين يؤمنون بالغيب. الذين مشارون الیه. صفاتی که آمده چیه؟ يؤمنون بالغيب، يقيمون الصلاة، يؤتون الزكاة، مما رزقناهم ينفقون. این صفات. سومش چی اومده؟ اسم اشاره. اولئك. چهارمش چی اومده؟ علا هدن من ربهم، چیزی که بعد از اسم اشاره هست. و همول مفلحون. چرا این کار رو کردیم؟ تا بفهمونیم که مشارون الیهم سزاوارند به اون چیزی که بعد از اسم اشاره میاد. یعنی او الذینه سزاوار چی هند؟ هدن من ربهم. و سزاوار چی هستند؟ هم المفلحون. سزاوار فلاحند، سزاوار هدایت ربند. چرا؟ به خاطر صفات. یعنی چون ایمان به غیب میارن، مادی نیستن، عقلشون به چشمشون نیست، نماز میخونن، زکات میدن، انفاق میکنن، چون اینجورند خدا هم اونجور است. خدا چی جور است؟ خودن من ربهم و اولای که همون مفلحون. روشن است؟ به این طریق برای شما روشن شد، ولی به طریق کتاب فکر نمی کنم مگر اینکه حالا فکر بکنید. بعد از فکر کردن حالا براتون روشن می شود انشاءالله. خب این بحث اول. بحث دوم اینه که شارح لغت تعقیب رو معنا می کنه. تعقیب، عقب الشیء به شیء، یعنی یه شیء رو دنبال یه شیء بیارن. این لغت رو بعضی ها درست نفهمیدن، از این شارحین اشتباه فهمیدن. شارح میگوید اونجوری که اونها فهمیدن نیست، اونجوری که ما میگوییم هست. این مطلب چندم؟ دوم. مطلب سوم، بحث سوم رو میذاریم بعد از خوندن عبارت میگیم، این مقدار رو تطبیق بکنیم. میفرماید تعریف مسند الی به اسم اشاره برای تنبیه است. خوب متن رو من معنا بکنم تا بعد برسیم به شرح. برای تنبیه است در چه موقعی؟ در موقعی که عقب بیاریم مشار الی رو به اوصافی. یعنی چه؟ یعنی بعد از مشار الی هم چی بیاریم؟ اوصاف. متن رو میخونم ها. الا انه، تنبیه کنیم بر چی؟ بر این که مشار الی سزاوار است به چیزی که ذکر میشه بعد از اسم اشاره، سزاوار است به چیزی که ذکر میشه بعد از اسم اشاره. به خاطر چی سزاوار است به اون چیز؟ من اجلها، به خاطر داشتن چی؟ اوصاف. این مطلب شسته رفته آماده تو دستتون. تمام مطلب امروز اینه. فهمیدید یا نه؟ حالا شرح اشاره. ما بعضی جاها رو یه بار خودمون میگیم، یه بار متن مصنف رو تو دست شما میذاریم، بعد میریم سراغ چی؟ شرح اشاره. این بهترین راه فهم مطالب است برای شما. به اوصاف شارح میگه ای اند ایراد الاوصاف، در نزد ذکر کردن اوصافی بر عقب مشار الی. عقب مشار الی یعنی کجای مشار الی؟ دنبالش. عقب به معنای پس به معنی پیش نیست، درسته؟ پس مشار الی نه پیش مشار الی. حالا بعضیا همین پس با پیش اشتباه کرد. خیلی گفته می شود عقبه فلانون، عقب آورده او را فلان شخص، زمانی که بیاورد اون چیز را بر عقب او. عقب او یعنی چه؟ دنبال او، پشت سر به معنای دنبال، پشت سره. ثم تعدیه بالبا، بعد اون تعدیه میکنی به با به سوی مفعول چندم؟ دوم. و میگویی عقبته به شی، عقب آوردم او را به یک چیزی، زمانی که قرار بدهی یک شیئی رو بر عقب اون چیز. خب عقبته به شی، یک چیزی رو دنبال او بیاری. پس اینجا عبارت مصنف چی میشه؟ عند تعقیب المشار الی به اوصاف، آمده با چی متعدی شده؟ با عقب آوردن مشار الیه را. خودش یه مفعول داره تعقیب، یه مفعول ما با به میاریم، میشه عقب آوردن مشارون الیه را، اوصافی را. خب یعنی اوصاف رو بعد از مشارون الیه بیاریم یا نه؟ و بله دیگه، همونجور که من از بر براتون گفتم. اول چی بود؟ بعد چی بود؟ بعد چی بود؟ بعد چی بود؟ احسن الله، خوب فهمیدید. حالا اینجا بعضیا نفهمیدند، شارح میخواد به اینها تذکر بده. و به هازا ظهرت، و به این بیان ما ظاهر شد فساد اون قولی که گفته معنای عبارت این در جعل اسم الاشاره، در نزد قرار دادن اسم اشاره را به عقب اوصافی. اسم اشاره رو بعد از چی بیاریم؟ اوصاف بیاریم. خب اینم که درسته که، خب اسم اشاره رو بعد از اوصاف میاریم. ما هم اول گفتیم مشارونه بیاد، بعد چی بیاد؟ بعد چی؟ خب اسم اشاره پس بعد از چی میاد؟ صفات. خب اینم که درست گفته، پس کجاش کجه؟ کجاش خرابه؟ حال ببینیم، یه رجل اینجا میتونه قشنگ جواب بده؟ به شرط که خودتون یقین داشته باشید که میتونید جواب بدید، الکی تو میدون نیاید. اگه میدونید میدونید بگید، اگه نمیدونید نمیدونید نگید. نه، اینجا گفته که اسم اشاره عقب اوصاف دیگه، یعنی بعد از اوصاف. عقب که به معنی پیش نیست که، عقب یعنی بعد. بله، این
کلام صحیحه ولی معنی عبارت مستعده.
احسنت آقای اصفهانی، بارک الله، آفرین. فامیل شما چیه؟ آقای صدری. خیلی خوب، اینجور محصلینی خیلی خوبه، جواب درست داد. البته ما تشویق که میکنیم انشالله یه وقت شما بعضیاتون غرور نگیرتون ها. نه، این تذکریه. بعضی ها رو تا آدم میگه آفرین، اینا خیال میکنن که نعوذ بالله دیگه فارغ التحصیلن. نه، اینجوری نشه. حالا آقای صدری جواب خوبی داد. ببینید، ای آقا خوب گفته، اما چه حیف که این حرفش مال اینجا نیست. ما الان رو اسم اشاره بحث نمی کنیم. رو چی بحث میکنیم؟ رو مشاروله. باید بگیم اول مشاروله، بعد چی؟ اوصاف، بعد چی؟ اسم اشاره. مصنف هم همینه میگه. ای آقا مرحله‌ای که مصنف گفته نگفته، مرحله کجا رو گفته؟ مرحله بعدش رو گفته. یعنی گفته که عقب بیاید چی؟ اسم اشاره را اوصافی. خب اسم اشاره بعد از اوصاف بیاد، این درسته، ولی مصنف اینجا رو نمیخواد بگه. کجا رو میخواد بگه؟ میخواد بگه که اوصاف بعد از مشار الیه بیاد. اینم درست میگه، ولی این حرف مال اینجا نیست. حالا برای که از خستگی در بیاد یه مثالی بزنیم. بعضی وقتا یه نفر حرف درست میزنه اما مال اونجا نیست. میگن یه نفری رفت پیش مرید، یه مرادی رفت پیش مرید، گفت که میخوام یک ذکری به من یاد بدی. گفت بهترین ذکر اینه وقتی وضو میگیری بیکار نباشی، صورت که میشوری بگو اللهم بیض وجهی. این ذکر. گفت خیلی خوب، خوشحال شد و تشکر کرد، رفت. حالا خب این ذکره خوبه، اما ایره بیجا به کار برد. اون مرید یه وقت رد میشد، دید داره میخونه اللهم بیض، خوب گوش داد، دید این توی دستشوییه، خوب گوش داد، دید مشغول طهارت گرفتن، میگه اللهم بیض. خب اللهم بیض مال صورته یا مال اونجا؟ حالا یه وقت یه نفر مطلبی درست میگه ولی مال اونجا نیست، مال یه جای دیگه است. اشکال حرف این آقا اینه، حرفش درسته ولی حیف که مال اینجا نیست. خب اینم مثالی آوردیم که بفهمید که هر حرف درستی را همه جا نباید گفت. خیلی خوب. الا انه، خب حالا چرا مشارون الیه رو میاریم اول صفات رو بعد؟ این ترتیب برای چیه؟ بنابر این که تنبیه، الا انه متعلق به تنبیه، برای تنبیه بر این که مشارون الیه سزاوار است به چیزی که ذکر میشه بعد از چی؟ اسم اشاره. یعنی مشارون الیه سزاوار است به چیزی که ذکر میشه بعد از اسم اشاره به جهت خاطر اون صفات، چون اون صفات رو دارد. همون مفلحون. خب من اجلها متعلق به جدیره، یعنی حقیق است بذالک، حقیق یعنی سزاوار، لعجل الاوصاف التي ذکرت بعد المشار الیه، مثل الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الى قوله اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون. عقب المشار الیه، به عقب آورد مشارون الیه رو، یعنی چه؟ یعنی بعد از مشارون الیه که الذين يؤمنون بوده، آورده اوصاف متعددی رو، منه چیه؟ بیان اوصاف متعدد، عبارت است از ایمان به غیب، اقامه صلات و غیر ذلک. بعد معرفه آورده مسند الیه رو به اسم اشاره، چرا؟ به خاطر تنبیه بر این که مشارون الیه سزاوارند به اون چیزی که ذکر میشه بعد از اولائکه، به اون چیز بودن ایشانند علی خدا عاجلن، یعنی در دنیا، عاجلن یعنی در آخرت. تو کتاب شما کدوم میشه داره؟ هر دو رو داره. نه عاجلن و عاجلن. خیلی خوب. و فوز به فلاح عاجلن، چرا سزاوارن؟ از جهت اتصاف ایشان به اوصاف مذکوره، چون دارای این صفاتن باید به این مقام هم برسن. و به لام، مطلب سوم امروز، چرا مسند الیه را با لام می آوریم؟ در باره لام تقسیم است و اون اینه که الف و لام یا برای جنس است یا برای عهد. الف و لام عهد سه قسمه، الف و لام عهد خارجی و ذکری و حضوری، کما قرأت فی النحو، در نحو اینجوری خوندی، عهد یا خارجیه مثل از هما فی الغار، اون غاری که در خارجی، یا ذکریه یعنی اون چی در عبارت آمده، مثل اشتریت و فرسن ثم بعت الفرس. الفرس اشاره به کجا داره؟ فرس مذکور. یا الف و لام حضوری است، مثل الیوم اکملت لکم دینکم. الف و لام الیوم مال حضوره، کدام یوم؟ همین یوم حاضر که روز عید قدیر خم باشد، روز با برکت و با میمنت. خب در نه اینجوری خوندید. حالا اینجا یه اصطلاح دیگری هست که میخوام بعد این رو با نحو تلفیقش کنم. اینجا میگن الف و لام اه سه قسمه، یا خارجی هست یا ذهنی هست یا ذکری هست. حالا ذهنی یعنی چه؟ یعنی اون چیزی که در ذهن ما هست. یه وقت انسان یک چیزی در ذهنشه و این الف و لام اشاره داره به همون چیزی که در ذهنش هست، این رو بهش میگن الف و لام عهد چی؟ ذهنی. خیلی. حالا این چه ربطی داره با اون چی که در نحو خوندیم؟ ربطش رو عرض میکنم. باز یه الف و لامی داریم به نام جنس. الف و لام جنس رو هم سه قسم کردن. گاهی جنس من حیث و هیه، یعنی ماهیت من حیث و هیه، یعنی چه ماهیت من حیث و هیه، یعنی لیست الا هیه. ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه، یعنی ماهیت از حیث این که ماهیته چیزی غیر از این که ماهیت است نیست. عجب تعبیرهایی. بله، ماهیت یعنی خودش منهای غیرش. ماهیت شما منهای کلا داشتن، عینک داشتن، عمامه سیاه داشتن، عمامه سفید داشتن، کفش چنینی، دستکش چنانی، ماهیت شما منهای غیر چیه؟ جنس شماست. جنس شما چیه؟ ماهیت شما. خب جنستون چیه؟ حیوان ناطق. پس شمای منهای غیر شما نیستید غیر از شما. پس ما هممون یکی هستیم. این که من کرده شما رو شما کرده، من سید کرده شما رو شیخ کرده چیه؟ و بالعکس. چیه این؟ اینها عوارضه. پس ماهیت غیر از خود ماهیت هیچ چیزی نیست. معنای ماهیت فهمیدید؟ ماهیت یعنی خود ذاتش غیر از اون عوارضش. کار به عوارض نداریم، ذاتش. این میگن ماهیت. گاهی خود ماهیت رو لحاظ میکنن، منهای چیز دیگه بهش میگن جنس. گاهی ماهیت رو لحاظ میکنن با همه افرادش، بهش میگن استقراق. مثل ان الانسان لفی خسر، انسان در زیان. کدام انسان؟ جنس انسان یا افراد انسان؟ اینجا نظر به افراد استقراقه. پس بدان ایدک الله تعالی که الف و لام استقراق همون الف و لام جنسه، منتها جنس نظر به ماهیت، استقراق نظر به چی؟ افراد. این همانه. قسم سوم که در نحو اینجوری میگفتن الف و لام استقراق، الف و لام جنس، الف و لام عهد ذهنی. حالا عهد ذهنی چیه؟ عهد ذهنی هم همون الف و لام ماهیت به اعتبار چیش؟ به اعتبار یه فرد. به اعتبار یک فرد. این که میگن حضور ذهنی را جزء موضوع اون له قرار دادن، حالا فهمیدید یعنی چه؟ هنوزم خوب نفهمیدید. تا تشریحش کنم، جنس رو خوب فهمیدید، ماهیت منهیسوهیه رو فهمیدید، استقراق رو فهمیدید. استقراق همون ماهیت در ضمن افراد، یا بالعکس افراد در ضمن ماهیت. حالا الف و لام عهد ذهنی رو بفهمید. عهد ذهنی همون جنس در ضمن چی؟ یک فرد. پس این ماهیت یه وقت لیسیده است، یعنی کاری به یه فرد و هزار فرد نداریم، یسمی به اسم جنس. یه وقت کار داریم به همه افرادش. 4 میلیارد بشر، میلیارد رو کار داریم، افراد رو، نه جنس بشر رو، میشه چی؟ استقرار. یه وقت کار داریم به یه فرد از این جنس، یکیش. او یه فردم که نمیشه بگیم در ایران یا در اروپا هست یا در آفریقا هست. او یه فردی که الان تو ذهن خودمونه، به این میگن الف و لام عهد ذهنی. چون کلمه عهد دارد، پس جزء چیست؟ آوردن جز الف لام عهد بعضیا. ولی چون در واقع یک فرد از جنس است، داخل در چی میشه؟ داخل در جنس میشه، کار به استقرار نداره، داخل در جنس میشه. پس الف لام عهد ذهنی با الف لام جنس با الف لام استقراق هر سه در واقع چی هن؟ در واقع جنس هن. منتها او جنس منهای فرد، این جنس به اضافه یک فرد، او جنس به علاوه افراد. روشن شد خوب یا نه؟ حالا اینا رو که من گفتم یه بارگی همه رو گفتم، بلا باید الف و لام جنس رو در جنس میگفتیم، برای که خواستم بفهمونم که عهد ذهنی رو چرا داخل در عهد کردند بعضی و چرا داخل در جنس کردند بعضی. این که همه رو یه قلمبه براتون یه دفعه گفتم برای ای بود، بلا خیال نکنید که ما قاطی کردیم، نه انشاءالله که ما قاطی نمی کنیم. خب بلام یعنی معرفه آوردن مسندون الیه رو بلام. مراد از لام چیه؟ ما که لام نداشتیم، میگیم مراد همون الف و لام، الحرف و تعریف اولام و فقط و نمتون عرف و قل فیه نمت. پس اگر الف و لام بگیم با لام بگیم فرقی ندارد، هر دو یکی هست. به لام برای اشاره به معهود، معهود ای اله حصت من الحقیقه، مراد از حقیقت چیه؟ ماهیت، اون ماهیتی که معهود است بین متکلم و مخاطب. حس یعنی مقداری، ماهیت یعنی جنس. پس چی شد؟ الف و لام برای اشاره هست به یک مقداری از ماهیت که معهود بین متکلم و چی؟ مخاطب. واحدن کان او اثنین او جماعه. حالا این الف و لام عهد ذهنی همیشه یه فرده یا ممکنه دوتا هم بشه؟ دوتا هم میشه. ممکنه ستا هم بشه؟ بله. ممکنه دهتا بشه؟ بله. تا همه نشده بهش میگن چی؟ عهد ذهنی. اگه همه مراد بود، همه جنس، بهش میگن استقرار. روشنه یا نه؟ اگر اینجا براتون روشن نشه، جای دیگر به این خوبی این بحث رو پیاده نکردند ها. نه او دیگه میاد روی استقراق اون وقت، اصلا اسمش عوض میشه. ما الان داریم رو اسم بحث میکنیم، رو حسه بحث میکنیم. اگر رو همه آمد دیگه حسه نیست. اونم استقراق میگن. بله، همین که همه آمد دیگه استقراق میگن، اسمش عوض میشه. مصداق یک فرده، مصداقش ولا دو فردم که بیاد بازم جنس میگیم، سه فردم که بیاد جنس میگیم، ده فردم باشه جنس میگیم، حسه باشه. خلاصه حسه، حسه شامل یه فرد میشه، شامل ده تا پنجاه تا هم چیه؟ میشه، که معهود است بین متکلم و مخاطب. حالا یکی بوده باشد یا چند تا یا دو تا یا جماعت ده تا بیست تا. خب حالا میخواد لغت عهد رو معنا کنه، این معهود یعنی چه؟ ها معهود بدونیم یعنی چه دیگه. بله، گفته میشود عهدت فلانن اذا ادرکتهو یا ادرکتهو، من اون رو عهد کردم یعنی درک کردم، لقیتهو ملاقات کردم، و ذالک، پس معهود یعنی اون چیزی که مورد اون شد درک و فهم و ملاقات و برخورد یک فرده. و ذالک، حالا این چطور ملاقات بهش میکنی؟ الف و لام عهد به کجا باش عهد کردیم؟ کجا باش همچین دستی دادیم، ملاقاتی کردیم، مصافحهی کردیم، کجا بوده؟ و ذالک و این که معهوده به جهت مقدم شدن ذکر او هست صریحاً. ها از این جهت بهش معهود میگن که قبلا یک ذکری ازش شده، که عرض کردم این بهش میگیم الف و لام عهد چی؟ ذکری یا کنایتن. حالا الف و لام عهد ذکری هم دو قسمه، گاهی ذکری صریحی هست، گاهی ذکری هست اما به صراحت نیست بلکه بالکنایه هست. چرا؟ حالا از یک جنبه هم میشه دقت کنی، مثل ولیس از ذکر و کل انسا. شاهد مثال بر این الف و لام از ذکر هست که این الف و لام اشاره دارد به اون چیزی که قبلا ذکر شده، منتها نه صریحاً بلکه کنایه. شاهد مثال بر سر این الف و لام الانسا هست که باز اشاره دارد به اون چیزی که قبلا ذکر شده اما نه به طور کنایه بلکه به طور صراحت. پس در هر دو الف و لام شاهد مثاله، از ذکر عهد ذکری است، الانسا هم عهد ذکری هست، منتها از ذکر عهد ذکری تصریحی از ذکر عهد ذکری تلویحی، الانسا عهد ذکری تصریحی. خب حالا چجوریه این؟ تو اون تصریحیه ای تلویحیه؟ داستانش رو در یک جای کتاب گفتم، حالا تکرار میکنم. مادر حضرت مریم سلام الله علیها زن عمران بود، شوهرش به نام عمران. وقتی که حامل شد نذر کرد که اگر پسرش، اگر ولدش، فرزندش پسر بشه، خادم خانه بیت المقدس یا مقدس بشه، همین اورشلیم و همین قدس و همین مسجد الاقصا، خادم اونجا بشه. خب قبلا هم اینجوری عرض کرده بود، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، من نذر کردم اون چه در رحمم هست محرر باشه. محرر یعنی خادم خانه بیت المقدس. خب این نذر کردم مفهومش چیه؟ یعنی پسر باشه یا دختر؟ دختر نمیتونه خادم خانه بیت المقدس باشه چون عذر شرعی پیدا میکنه. باید چی باشه؟ مرد باشه، پسر باشه. خب پس مفهوم این جمله پسر است، درست شد؟ بعد که وضع هم کردید اتفاقا دختره. بعد گفت رب اینی، ببخشید، گفت رب اینی وضعتها انسا. خب تا اینجا اسم پسر آمد یا نیامد؟ نیامد. اسم دختر آمد یا نیامد؟ آمد. پس اسم دختر آمد میشه تصریحی، اسم پسر نیامد اما بالاشاره آمد میشه چی؟ تلویحی. تا اینجا دارید یا نه؟ بعد خطاب رسید ولیس الذکر کالانسا، نیست اون پسر، پسری که ذکر شده بود یا نشده بود کنایتن، اون پسر کنایی نیست مثل اون انسای ذکری. اون پسری که تو دلت میخواستی و میگفتی خدایا این پسر بشه، او یه خادمی میشد، ولی بدان که این دختر چه خواهد شد، این مادر عیسی می شود. و این چنین و چنان سوره مریم در شأن او هست. پس این دختر هزارون هزار مرتبه از اون پسر چیه؟ بهتر است. پس معنای عهد ذکری تصریحی و تلویحی چی شد؟ روشن شد. نه، اون کسی دیگه هست. بله، می فرماید که ولیس از ذکر و کل انسا، یعنی نیست ذکر، ذکر نخونید ها، نیست مرد اونچنانه ای که طلب کرده بود امرئه امران، مثل زن اونچنانه ای که وهبت لها، یعنی داده شد و بخشیده شد به کی؟ به اون. فل انسا لها برمیگرده به امرئه امران. فل انسا اشارتون الى ما تقدم ذکره صریحاً فی قوله تعالی قالت رب انی وضعتها انسا. پس انسا اشاره داره به سوی اون چیزی که مقدم شد ذکر او صریحاً در قول خدای تعالی قالت رب انی وضعتها انسا، لکن اون انسا لیس به مسند الیه، مسندون الیه نیست. و از ذکر اشاره دارد به سوی اون چیزی که سبقت گرفته ذکر او کنایتن در قول خدا رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فان لفظت ما و این کان یعم الذکور و الاناث لکن التحریم. به درستی که لفظ ما اگرچه شامل ذکور و اناث میشه، لکن تحریم و هو ان یعتقل ولد، اینه که آزاد بشه ولد برای خدمت بیت المقدس، همانا می باشد برای ذکور دون الچی؟ اناث. و هو المسند الیه، و همین ذکرم مسند الیه. فقط یستغنا عن ذکره، و گاهی هم مستغنی میشیم از ذکر مرجع ضمیر، ضمیر که یعنی هم الف و لام، گاهی مستغنی میشیم از ذکر اون چیزی که الف و لام اشاره به اون چیز داره به جهت تقدم علم مخاطب به اون چیز، یعنی مخاطب خودش میدانه. اینجا میخواد عهد خارجی رو بگه ها، مثل خرج الامیر، خارج شد امیر. خب کدوم امیر؟ امیری که تو او شهره دیگه، توی یه شهر، مثلا فرض کنید که تهران استانداری داشته باشه، استاندار بهش میگن امیر، امر میکنه، فرماندار رو هم بهش میگن امیر. حالا اگه فرماندار خارج شد، این استاندار خارج شد، به عربی میگن خرج الامیر. خب همه میدونن امیر که کت خدای ده دیگه. خیلی اذا لم یکن، زمانی که نباشد در بلد مگر امیر واحد. حالا اگر سه چهار تا امیر بود اینجا دیگه، البته این معنا درست نیست و بعیدم هست که دیگه در یک جا سه چهار تا امیر باشه، نمیشه یک ره و یک مسجد و صد پیشوا، درست نیست. اول الاشاره الى نفس الحقیقه. بله، خب این مطالب رو گفتیم. حالا عهد ذهنی بعد میاد، انشاءالله فردا میگیم که عهد ذهنی کجاشه. دیگه فردا خیلی بحثی نخواهیم داشت.